چگونه است که حکم فتوای یک مرجع شیعه در درون خونه شاه قاجار ناصرالدین شاه کارگر میفته، چون اون خانم ها تربیت شده بودن. به همین نسبت هم اگر خانم دختر بچه امروز با عروسک باربی تربیت شد و پسر بچه با تام و جری و دیجیمون تربیت شد و جوانی با مثلا رمبو و با فرض کنید نیکول کیدمن تربیت شد، اینها تو چهارچوب اون تربیت عمل میکنن. در واقع فراماسونری موفق شده با مظاهری نفوذ کنه در خانه های دیگران. این مطالعه تطبیقی از این جهت ها از اهمیت که قطعا به ما شناخت میده که کجاها ما عقب نشینی کردیم، یعنی کجاها ارزش نهضت شیعه رو نشناختیم. و از جهت دیگر اون نقاط مخفی نهضت شیعه قدرت و بس پیدا میکنه شناختش و ما بیشتر اعتماد به نفس پیدا میکنیم که بعضی از ارزش هایی که زعمای ما قبلا و مبتنی بر اونها عمل میکردن ما امروز از اونها غفلت میکنیم. کراراً من اینها رو اشاره کردم، چون قبلا اشاره کردم و شنیدید باز تکرار میکنم، به سایر مؤلفه ها اشاره نمیکنم. ببینید یک کسی مثل علامه حلی انقدر ظریف عمل میکنه که پست‌ترین حکم فقهیش همین ساخت دستشویی ها و توالت ها بوده که نباید به سمت قبله باشه. ببینید امروز در 600 سال گذشته بعد از فتوای ایشون هیچ ساختمون رو پیدا نمیکنید در این مملکت، در شمال و جنوبش، در شرق و غربش، در روستاهاش و در شهرهاش، چه بناهای بی ثبات بسازن، چه معماران و مهندسین تحصیل کرده که سمت قبله رو اول مشخص نکنن در ساخت بنا، بعد جهت اون دستشویی رو متمایز از سمت قبله بسازن. این یکی از مؤلفه‌های تمدن سازی. یا کسی مثل همون محقق کرکی، شما تصور نکنید از روز اول اسلام اذان دادن رایج بود. اذان دادن نزدیک 600-700 سال در جهان اسلام، بیشتر حتی نزدیک 800 سال متروک بود اذان دادن. ایشون برای اینکه بعد از اینکه مشروعیت میده به شاه طهماسب صفوی، برای اینکه بگه خب من به تو مشروعیت دادم، حالا یه کار فرهنگی هم باید اجازه بدیم ما انجام بدیم، یه حکم باید صادر کنیم، من راه میافتم توی ایران و برای اولین بار ایشون میاد وارد ایران میشه. در اون پلن کلی حرکت محقق کرکی این بوده که در همه ایران راه میافته، همه جا دستور میده روی مسجدها مناره و گلدسته میسازن و از اون گلدسته ها که مکان بلندی است روستا، بلندتر از بقیه مسجده، مؤذن تربیت میکنن، یعنی یک تربیت، یک کارگاه آموزشی میذارن کسانی که خوب بتونن اذان بدن و صبح و ظهر و شب سه بار اذان میدادن، همین چیزی که الان شما از بلندگوها هر روز میشنوید. این رو بنیان فرهنگیش رو محقق کرکی گذاشت. همه هدف محقق کرکی یک جمله بود، این بود که بعد که اذان داده میشه همه دعوت میشن برای به اصطلاح اقامه صلات و شهادت به وحدانیت خدا داده میشه، حالا دیگه اعلام بشه علنی و به صورت عینی که بدانید این مملکت مملکت شیعه است. لذا اصرار ایشون این بوده که این جمله اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله به صورت علنی هر روز سه بار بر هر بام هر مسجدی فریاد زده بشه. هم میگیم تهاجم فرهنگی چجوری باید مقابله با تهاجم فرهنگی کرد، اینم مدلش. یعنی مدل هایی که این بزرگان ما ارائه کردن تا این مملکت رو تونستن شیعه کنن، این مدل ها بسیار زیباست و ظریفه و همینطوری که اونها الان برای تربیت انسان ها مدل های بسیار هنرمندانه ارائه میکنن، این رو شاید لازم باشه ما یک مطالعه تطبیقی صورت بدیم. فراماسونری یعنی سازمان تربیت انسان، پس حکومت بر تمدن غرب و از طریق اون حکومت بر جهان از طریق تربیت انسان ها صورت میگیره. پس اولین مؤلفه مؤلفه فرهنگی است اینجا. بسیار نکته مهمی است، این رو باید دوستان جدی بگیرن. انسان به خودی خود تکامل پیدا نمی کند، بلکه با همکاری دیگران تکامل خواهد یافت و نور دل او روشن می شود. طبیعی است انسان به حال خودش راه کنید که تربیت نمیشه، باید مثلا تو کودکی براش تام و جری بسازید، پلنگ صورتی بسازید، باربی بسازید، در جوانی براش قهرمانای مثل قهرمانای فوتبال و موسیقی و هنرپیشه ها رو بسازید و آرام آرام این هی اونها رو الگو قرار بده، هی تلاش کنه بره برسه به اونها، به اونها که رسید بعد ببینه اونها دیگه موضوعیت ندارن، یه قهرمان دیگه باید براش بسازید و آرام آرام به اون سمت نیل کنه. کمال انسانی این است که گوهر خود را نمایان کند، و خودش را در خودش پیدا کند، اگزیستانسیالیسم، سیرورت خود. هر کدام از ما یک نمونه انسان آزاد هستیم و اگر در راه خودمان به سوی کمال استقامت داشته باشیم پیشرفت میکنیم. دقت کنید بین اگزیستانسیالیسم خاص فراماسونرها، جان انسان تقصیرهایی هم دارد که همزاد او نیستند، بلکه نتیجه تربیت بدی است که در محیط اجتماعی گرفتند، که البته میتوان با آموزش و پرورش صحیح آنها را اصلاح کرد. پس نادانی و تکبر و جاه طلبی دشمن جان انسان و مانع پیشرفت او به سوی حقیقت است. انسان دانا با اندیشه باز خود برای پذیرفتن هر فکر صحیح و جدیدی آماده است و این برخورد آرا و عقاید است که برق حقیقت از آن می جهد. یعنی اصلا نباید به یک حقیقت مطلق که از قبل اعلام شده شما باور داشته باشید، کاملا باید نسبیگرا باشید و ممکنه هر روز یک ایده جدیدی بیاد و این رو بر بتابید. همین تفکری که به پلورالیسم می انجامه. اول نسبیگرایی، پس هیچ چیز مطلقی وجود نداره که همیشه ما روی اون پافشاری کنیم، و بعد همین چیزایی که میدونیم نسبیه، ممکنه یک کسی دیگه چیز جدیدی بیاره اونو باید بپذیریم، و ممکنه کسانی در جناحین ما باشن که اینها هم دیدگاه‌های خاص خودشونو دارن، پس این تکثر رو هم باید پذیرفت. پیشرفت انسان وابسته به اخلاق و خرد اوست. هر کس که فهمیده تر است و به اصول اخلاقی بیشتر توجه دارد انسان تر است. این انسان که میگیم نه انسان دینیستا، این انسان همون اومانیزمه، انسان محوری در حوزه بشر مداری. از این رو جنگ با نادان باید تکلیف هر ماسونر باشد. این جنگ با نادان یعنی اینکه اینا هر روز نمیزنن تو سر افرادی که نادانن؟ نه، جنگشون صورت فرهنگی داره. یعنی میگن این بچه‌ای که متولد شد این دشمن ماست اگر در آینده تربیتش نکنی. لذا از همین الان باید براش برنامه داشته باشیم، باید برنامه نظام مهد کودکی رو طراحی کنیم که این بچه‌ها رو از دل خونه‌ها بیارن بیرون، بگذارن توی مهد کودک‌ها، آیین‌نامه و دستورالعمل تربیت اینها رو ما بدیم. توی مهد کودک‌ها شعر یاد بگیرن، موسیقی یاد بگیرن، در حد خود بازی کردن، اسباب بازی‌هایی که فکر اینها رو شکل بده. بعد در مدارس تربیت یک دست، در رسانه‌ها تربیت یک دست و تا دانشگاه‌ها. پس این انسان نادان و جاهله. تکلیف ما به عنوان ماسونر اینه که بنای وجود هر کس رو کمک کنیم که این ساخته بشه، طراحی کنیم بنای اینها رو. مدارس، دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها همه ابزارهایی هستن که برای جنگ با نادانی به کار برده می‌شوند. فراماسونری یک ارث قدیمی است که از گذشتگان دریافت کرده و سعی در تکمیل آن نموده و به آیندگان منتقل می‌سازیم. این فکر یعنی یک نهضت مستمر تا زنجیر تکامل ادامه یابد، و به همین ترتیب است که اندیشه ما مصالح اولیه کارگران آینده خواهد بود. در ادبیات فارسی میگیم چی؟ میگیم دیگران کشتند و ما خوردیم. موقعی میتوانیم در این امر توفیق یابیم که ژنی در ما سخن بگوید، یعنی به این انگیزه برسیم. یعنی وقتی که همه قوای طبیعی و معنوی انسان برای کار و اندیشیدن مهیا و حاضر باشن، ما یک انگیزش درونی داشته باشیم که این نهضت رو به وجود بیاریم و ادامه بدیم. حتی فراماسونری در ذات خودش پویایی داره، دقیقا شبیه نهضت شیعه، و این پویایی حاصل اینه که مدام هر کس باید بیاندیشد، اندیشه جدید تولید کند، بروز بشه و نسل بعدی رو ساماندهی کنه. در ساختن هر بنایی عادتا معمار انتظار پاداش مادی یا معنوی را دارد، در حالی که هدف این بنایی یا معماری مجازی رسیدن به مقام والای انسانی و بالا بردن ارزش‌های معنوی. معرفت شناسی فراماسونرها رو ببینید. برای شناسایی انسان دو راه وجود دارد. راه اول مکاشفه است که راهی مستقیم ولی بر روی اکثر مردم بسته است و از نظر عقلانی مستقل. آنان که بتوانند از این راه بروند از نیکبختان به شمار می‌روند. دومی منحصراً عقلانی و علمی و ما را به جایی هدایت می‌کند که بشر را چون جزئی از کل که کیهان باشد به شمار آورده. این نگاه سیستمیه، نگاه سیستمی که یک فرد رو یک جزئی از یک کل بگیریم، این نگاه سیستمیه. یکی از رمز و رموز موفقیت شیعه تا امروز داشتن نگاه سیستمی بوده. در واقع دوستانی که مدیریت می‌خونن اگر می‌خوان در بخش طراحی سیستم‌ها
در درون دین مدل موفق ببینن، ببینن که هیچ زمینی رو در
ستاره ها رو دیده و گوش ما این اصوات رو شنیده، این جهان رو ما با حواستمون داریم حس میکنیم، پس این ممکنه متاسفانه که میاره میگه متاسفانه این تصویر ساخته مغز ماست و نتیجه و در نتیجه تابعی از ساختمان اون مغز ماست، میگه برای اینکه این تصویر رو ما به دلخواه خودمون هدایت کنیم باید اون ساخته ذهن این آدم ها رو با این مؤلفه های عقلانی جهت بدیم. بنابراین بررسی مستقیم و سطحی چیزها همیشه ما را قادر نمی‌سازد که بگوییم واقعیت با آنچه ادراک می‌کنیم یکسان است و تفسیر ما از جهان مربوط به ساختمان دستگاه حواس و مغز ماست. خلاصه این تصویر نسبی است نه مطلق. انسان با الهام و کشف و شهود در علم حضوری به تصاویر مطلق و قطعی میرسه از شناخت، اما اینها تاکید می‌کنند روی دومین مؤلفه معرفت شناسی. در فراماسونری مؤلفه عقلانی و علمی برتافته میشه، یعنی همه چیز نسبی و ما باید اون چیزی که در ذهن انسان ها شکل میگیره رو اون رو لحظه به لحظه تغییر بدیم. اما از این کلیات که خارج بشیم، در دکترین فراماسونری نمادگرایی حرف بسیار عمده رو میزنه. شما با رمز و راز میبینید که سازمان ها و نهضت های مخفی زنده هستن. شیعه هم بر رمز و راز مسئولیه. یکی از رمزهای شیعه عاشوراست. اصلا شیعه سالی یک بار مشکی میپوشه گریه زاری میکنه برای اینکه زنده بمانه. نهضت شیعه اینه. شما اون پرچم قرمزی که بالای گنبد ظریف امام حسین علیه السلام میبینید در ادبیات عرب نمایانگر این هست که در عرب زمان قدیم قبل از حتی قبل از اسلام وقتی پرچم قرمزی رو بالای خونه کسی میزدن، یعنی کسی از این خانواده کشته شده و خونخواهی این ادامه داره، این خونخواهی این فرد ادامه داره، هنوز ما ساکت، یعنی قوم ما، فامیل ما، قبیله ما، خانواده ما ساکت نمی نشینیم، یه روز موقعش بشه ما انتقام می گیریم. این که شما می بینید پرچم که بر فراز بارگاه امام حسین علیه السلام هست رنگش قرمزه، نماد اینه که خونخواهی این فرد ادامه داره، یعنی ما تا آینده دور تا آخر زمان از اهل جور و ظلم و فتق و فجور انتقام میگیریم. لذا میگیم کل یوم عاشورا، همه روزها عاشوراست، هر روز بعد این عاشورا ما بریم قتلگاه و به خاطر حقانیت تفکرمون انما الحیات عقیدتون و جهاد، زندگی چیزی نیست جز عقیده و جهاد در راه، بعد بریم به قتلگاه و لازم شده کشته بشیم، هیهات من نزله، و هیچ روزی ذلت رو نپذیریم. کل ارضن کربلا، همه زمین ها کربلا، فرق نمی کنه که اون کربلا باشه، همه زمین های دیگه هم هر زمینی که حق رو بشه در اون به دست آورد کربلا، و کل شهرن محرم، همه ماه ها محرم. این نمادگرایی که میگیم خون بر شمشیر پیروز است، این نمادهایی که ما تو شیعه داریم، تمام این نمادها دکترین شیعه رو تعین میبخشه، عینی میکنه. ماسونیت هم در اداره حرکت فرهنگی خودش و در تبدیل شدن به یک نظام اجتماعی و سیاسی و در یک حوزه تمدنی از نمادها استفاده میکنه. برای تبیین رفتار ماسونیت ما این نمادها رو باید توجه بهشون داشته باشیم. سمبل‌های ما پرگار و گونیاست. پرگار و گونیا. پرگار دو شاخه است. به وسیله یک مفصل به هم متصل گردیده و یک محور را تشکیل میدن. با پرگار دایره را رسم میکنن که مرکز و اندازه و شعاع و قطر آن را تعیین مینماید. دور و نزدیک شدن شاخه پرگار طرق مختلف استدلال و منطق را نشان میدهد که بر حسب موقعیت ها باید فراخ و گشاد و دقیق و در حال و در هر حال روشن و قاطع باشد. این بیان معنای سمبولی که دقت در اجراست، یعنی سوزن ثابت، دایره‌ای که ترسیم میشه، شما اولا این انعطاف داره، میتونید دایره کوچیک بزنید دایره بزرگ بزنید، از اون لولا این انعطاف صورت میگیره. به هر جهت سوزنی که گذاشتید هر قدر این به اصطلاح باز شد، هر اندازه باشه دایره که ترسیم میکنه دقت عمل داره، این دایره یک اندازه از مرکز و از کانون دایره فاصله داره. این دقت و نظم رو باید بهش توجه کرد. اگر پرگار به 180 درجه برسد، به صورت یک خط مستقیم در آمده که دارای هیچ قدرت عملی نیست. این پرگار، اگر این پرگار رو انقدر بازش کنید که به 180 درجه بشه، دیگه نمیشه این سوزن رو اگه توی کاغذ فرو کنید روی صفحه، نمیشه باش دایره بکشید. عملگرایی حد دارد. این در واقع معنای دیگه‌ای که ما در دین خودمون داریم، میگیم اعتدال. اگر خیلی کسی افراط کنه 180 درجه حوزه عملو باز کنه، دیگه پرگار تو حوزه 180 درجه میتونه دایره بکشه؟ امکان که نداره. در تفریط هم کل پرگار رو به هم بچسبونید، یعنی هم سوزنش هم مدادی که داره این دوتاش مثلا در نقطه صفر باشن، باز هم موضوعیت پیدا نمی کنه. لذا از این صفر تا اون سه، از این نقطه صفر تا 180 بایستی یک حد وسط رو پذیرفت. در فراماسونری اندازه باز شدن پرگار به 90 درجه محدود شده است. اینه 90 درجه، و آن حدی است که انسان نباید از آن تجاوز کند. زاویه 90 درجه گونیا را به وجود می آورد که نماینده ماده است. ما یک ماده داریم، یک فکر که ماده تعینه، فکر جنبه انتزاعی مسئله است و غیر محسوس. پرگار نماینده تفکر قدرت و ماده نماینده و گونیا نماینده ماده است. پرگار بر این ماده قدرت داره و این رو شکل میده و گونیا رو صورت میده. پرگار که افزار اساسی کارهای ریاضی است، در دست استادان بزرگ، کسانی که به درجات بالا میرسن توی فراماسونری بهشون میگن استادان بزرگ، رمزی به جای منطق استدلال فیلسوف است. فیلسوفا برای استدلال از ابزاری استفاده میکنن به نام منطق. در فراماسونری استادان بزرگ از ابزاری استفاده میکنن به نام پرگار، برای ترسیم دایره به کار میرود که شامل مرکز و محیط است. پرگار ساختمان انسان را به خاطر میآورد. ساختمان انسان چیست؟ نمادشون اینه. انسان رو در فراماسونری یک پرگار تلقی میکنن. هومانیسم و انسان محوری از همینجا موضوعیت داره. ببینید، دست های انسان همچون دو بازوی پرگار و سر انسان و کتفای انسان اون لورا رو شکل میدن و منشأ میشه سر انسان اون لولا که ثابته، و دست های انسان اون زاویه عمل انسان رو نشون میدن. در واقع مبتنی بر این تفکر هست که شما در تصویر دایره مانندی که این شرکت تولید لباس هست، یک تصویر رو دو سه سال تو بزرگراه ها میزد روی بیلبورد ها، این تصویر رو حتما دوستانی که مثلا با اینترنت سر و کار دارن وارد بعضی سایت ها میشید، این تصویر رو به صورت محو میبینید. یک فرد یونانی با موهای مجعد با ریش انبوه که در یک دایره نماد منظومه است، نماد هستی و کهکشانه. در این عالم هستی این پاهاش رو به صورت دو زاویه، دو بازوی پرگار باز کرده و از بغل بدنش دست‌های متعدد داره که این دست‌هاش میاد تا بالا، تا همین زاویه نزدیک به 180 درجه. اون تصویر نماد اصلی فراماسونری است. فکر می‌کنم یک سال من توی بزرگراه شهید همت روی یکی از این بیلبوردهای بزرگ یکی از شرکت‌های تولید لباس این تصویر رو کاملا جلوی چشم مردم گذاشته بود و عادی سازی می‌کنن این موارد. یکی از حرکت‌های فرهنگی است. پرگار ساختمان انسان را به خاطر می آورد که دارای یک سر و دو بازوست که به میل انسان باز و بسته می شود. حد باز شدن نشان دهنده حد اکثر محیطی است که فکر انسان قادر به تصور آن است و در ورای آن انسان قادر به شناسایی نیست. دوستانی که جلسه اومانیزم به خاطرشون هست، وقتی آقای دکارت رو آنالیز می کردیم گفتیم من می اندیشم پس هستم، مبتنی بر استدلال کوژیتور دکارت. بودن انسان مبتنی بر شک انسان. انسان در همه چیز شک میکنه غیر از در شک کردن خودش. با چه چیز شک میکنه؟ با اندیشه. میگه حد باز شدن این به اصطلاح دو بازو، حد اکثر محیط رو، اون حد انسان رو معین میکنه. پرگار هر قدر که میتونه باز بشه و یه دایره ترسیم کنه، اون حد اون پرگاره. بیشتر از اون بیشتر از اون حد پرگار اگر چون نمیتونه باز بشه و در واقع خطی ترسیم کنه وجود نداره. محدودیت پرگار به معنای این هست اینجا که دیگه از اون به بعد چیزی وجود نداره. من انسان هر همون قدر که میفهمم و میتوانم بشناسم چیزی وجود داره. حالا اگر در این طور حواس من، قبلا اشاره کرد که این چیزا رو با حواس میشناسیم و در مغزمون شکل میگیره، اگر با حواس ما خدا رو نتونستیم تبیین کنیم، پس خدا وجود نداره. آیا بر صفحه این میز یک پرگار کوچک وقتی میتونه یه دایره اندازه مثلا یک بشقاب رو ترسیم کنه، آیا به معنی اینه که بقیه این میز وجود ندارد؟ چرا؟ وجود داره. اون پرگار قادر نیست برش محیط بشه و برش احاطه پیدا کنه و اون رو ترسیم کنه. تفکر فراماسونری مبتنی بر همون تفکر اومانیسم معتقده که به همین حد باید محدود بشه. هر قدر که میتوان باز شد و خطی رو ترسیم کرد در همون حد. پس دوباره بخونیم. پرگار ساختمان انسان را به خاطر می آورد که دارای یک سر و دو بازوست که به میل انسان بازو بسته می شود. میشه بس انسان میتونه اراده کنه که بیشتر بشناسه یا کمتر بشناسه، دست خودش، ولی حد داره. حد باز شدن نشان دهنده حد اکثر محیطی است که فکر انسان قادر به تصور آن است و در ماورای آن، یعنی بعد از اون خطی که پرگار میتونه بکشه، در ماورای آن انسان قادر به شناسایی نیست، چون اون پرگار قادر نیست خط بیشتری بکشه. دایره نمودار منظومه شمسی است. از قرون وسطا سرای میانه نقاشی هایی در دست است که معمار بزرگ جهان را نشان میدهد که پرگار در دست او حدود دنیا را ترسیم میکند. برای دنیا حد معین میکنه. حالا دنیا که البته خود دنیا از مفهوم دنی، چون از دست رفتنی است و نابود شدنی است، پس حد داره. اما به هر جهت جهان حدی نداره. حالا جهان هم باز محدودیت داره. منظور این که هستی حد نداره، نامتناهی است. منتهی مراتب اینا براش حد معین میکنن. این همون تفکر اومانیزمه. یعنی نظام سیاسی و فرهنگی اومانیزم تبلورش برای حکومت بر جهان در فراماسونری موضوعیت پیدا میکنه. یکی از معروفترین این معماران ویلیام بلیک است. بلیک اون تصویری که اشاره کردم، تصویر نمونه اون هم هست، لباس کشیش های سنتی رو تنش داره قدیمی و یک گونیا و یک پرگار رو در دست داره. در تصویری که بازیل والنتین کشیش اواخر قرن 14 و اوایل قرن 15 ترسیم نموده است، پرگار را در دست راست و گونیا را در دست چپ گرفته است. گونیا همون نماد ماده است و پرگار نماد به اصطلاح فکری است که اون ماده رو می‌سازه. در حالا معماری رو دقت کنید، پس قرار شد فراماسونری معماری انسان آزاد باشه. حالا چطوری؟ در فراماسونری پرگار سومین منبع روشنایی است که لوژ را روشن می‌کند. دو منبع دیگر عبارتند از کتب آسمانی و گونیا. پس سه تا نماد دارن برای معماری: گونیا، پرگار و کتاب آسمانی. این کتاب آسمانی چیزی نیست جز تورات. پس فراماسونری چیزی نیست جز نهضت مخفی یهود. همونطوری که اشاره کردم که نهضت شیعه یک اصولی رو برمیتابه و یک فروعی رو مبتنی بر اصول دین قطعیاتی رو داره و مبتنی بر فروع دین هدایت میکنه نهضت رو، نهضت یهود برای تکوینش و ایجاد تمدن و اداره جامعه بشری از راه فراماسونری موضوعیت پیدا میکنه. پرگار اولین منبع روشنایی، کتاب آسمانی یا همون در واقع تورات، گونیا ماده است که باید مبتنی بر در واقع فرمول های کتاب مقدس ساخت و ساز صورت بگیره و اون فرمول های کتاب مقدس که باید بر روی این گونیا اعمال قدرت کنن پرگاره. پرگار به استاد اعظم اختصاص دارد. پرگار ابزار اصلی اون استاد اعظم و اساسی ترین ابزاری است که در عملیات طراحی به کار می رود. یعنی در واقع استاد اعظم دکترینر و استراتژیست و سیستم منی است که اون فکر رو که در درون کتاب مقدس وجود داره در تورات بر روی ماده، یعنی اون گونیا، که اون گونیا چیزی نیست جز انسان ها، پیاده میکنه. این راز فراماسونری برای اداره جوامع بشری است. بر روی سینه کارآموز، کسی که تازه میره فراماسونری میشه، بر روی سینه کارآموز که مقر وجدان است، یک شاخه پرگار قرار میدهند و این به آن خاطر است که داوطلب باید از این به بعد استدلال خشک و بیروح را با تفکر و درک ماسونی با تمام تعالی آن جایگزین نماید. زیرا بررسی مستقیم و سطحی چیزها همیشه ما را قادر نمی‌سازد که بگوییم واقعیت با آنچه ادراک می‌کنیم یکسان است. مرکز دایره منبع و کانون است که نور روشنایی خود را به صورت اشعه به محیط دایره می‌تواند و این محیط عبارت است از محدوده عالم که با حواس ما قابل دید و احساس است. برای اینکه بتوانیم به شناسایی دنیای خارج بپردازیم، باید اول به شناسایی درون خود اقدام کنیم، یعنی سعی کنیم اول خود را بشناسیم. این خودشناسی با اون اگولوژی که در پارادایم تفکر خدا محور نام بردیم کاملا متفاوت. هرچه مرکز درونی ما پاکتر و خالصتر و قویتر است، اشعه ساطع شده از آن برای شناسایی محیط خارج از دایره قویتر است. دقت کنید به این اشاره که اینها به نور و اشعه میکنند. عصر روشنگری با این مفهوم فراماسونری آغاز شد. یعنی چی میگیم روشنگری؟ روشنگری یعنی من. روشنفکر کیه؟ فکر روشنی داره، با فکر روشنش پیرامونش رو روشن میکنه. انتلکتوالیته، این انتلکتوالیته یا روشنفکری مبتنی بر اون اینلایتنمنت هست. اینلایتنمنت یعنی داشتن فکر روشن که پیرامون رو روشن میکنه. پس باز برمیگردیم به اومانیزم، انسان محوری. چون انسان وقتی محور شد، قرار شد با چه چیز پیرامونش رو تبیین کنه؟ با راسیونالیسم، با خردگرایی، عقل خودش. لذا این نوری که اینجا شما میبینید میگه هرچه در کانون قدرت این اشعه قوی تر و قدرت این نور قوی تر و کامل تر باشه، اشعه‌ای که صادر میکنه و ساطع میکنه برای شناسایی محیط پیرامونی قوی تر تو این دایره، منظورش روشنفکریه. روشنفکری که در اومانیزم، در راسیونالیسم، در پوزیتیویسم و در امپریسیسم موضوعیت داره. لذا بی‌دلیل نیست که بخش قابل توجهی از فیلسوفان، جامعه شناسا، استراتژیستا و دکترینرهای غربی فراماسونرن. عرض کردم اسپینوزا، ریکاردو، دیدرو، دورکهیم و دیگران، اینا همه فراماسونر بودن و هستن. هرچه مرکز درونی ما پاکتر و خالصتر، منظور از مرکز درونی ما نه قلب ما، چون این درون که ما میگیم در تطهیرش ما در دین منظور قلب ماست، در تفکر در انسان محوری و پارادایم انسان محور منظور مغز و فکر ماست. هرچه مرکز درونی ما پاکتر و خالصتر و روحانیتر و قویتر گردد، اشعه صادر از آن برای شناسایی محیط خارج از دایره قویتر است. بدین ترتیب در راه تکامل و نزدیکتر شدن به اسرار بنایی آزاد امکان بیشتری خواهیم داشت. به فراماسونری هرچه روشن فکرتر، به فراماسونری نزدیکتر. استحکام و زیبایی یک ساختمان مدیون دو عامل است. این ساختمان رو ببینید، استحکامش و زیباییش. اول نقشه و مساله، نقشه این ساختمان و مساله و نمیدونم آجر و گچ و سیمانش. دوم ترکیبش، اینا رو چجوری با هم ترکیب کنید که ترکیب به وسیله معمار صورت میگیرد. معمار. پس ماها به عنوان فراماسونر باید چکار کنیم در تربیت انسانها؟ نقش و مساله که از قبل وجود داشته، مساله که میشن انسانها، نقشش هم که همون طرحیه که از قبل از کتاب مقدس گرفتیم. حالا ما وظیفمون معماریه، ما بناییم، به ما ربطی نداره تهیه آجر. آیا شما یه بنا میارید ساختمون براتون بسازه، میگید این باید بره خودش پیراهن رو خلق کنه، باید بره گچ رو بسازه، باید بره آجر رو تولید کنه؟ نه، آجر رو میخرید، سیمان رو میخرید، گچ و کاشی و نمیدونم آهن رو میارید، میدید به یک بنای، اون بنا براتون این ساختمان رو میسازد. میگه طرح نقش قبلی رو که مهندس کشیده به ما داده، مساله هم که آماده است، آدم ها تولید میشن، میمونه این که ما هنر باید داشته باشیم اینا رو به اصطلاح سوار کنیم، متمرکز کنیم و برای اون بنای اون افراد رو بسازیم. ترکیب به اون عنصر دوم، یعنی ترکیب به وسیله معمار صورت میگیرد. یک شاگرد ماسون به منزله مصالح است، مصالح اولیه است، و ورود او به لوژ مانند آن است که فردی آزاد متولد شده است، انسان جدید متفکر و بالاتر از سطح عادی مردم. از نظر معنوی لولای پرگار سمبل فکر انسان است که دائما در حال جستجو و شناسایی است، کاوشگره. بنابراین نشانه آزادی است. انسانی که میگرده چیزی رو پیدا کنه تو اون چارچوب، لذا آزاده. این آزادی عرض کردم منظور اباهیگریست یا لیبرتی یا لیبرالیست. منظورش چیه؟ میگه شما مقید نمیشید به این احکام در یک دین، به یک قوانین و مقررات بسته و دوگم، بلکه نگاه میکنید میبینید خب این چه ضرورتی داره، عوضش میکنید. یعنی هی این لولای پرگار باز و بسته میشه و چیزهای جدید رو میاره. این ممکنه مالو گور بزنه بگیم آقا جان ما هم که معتقدیم بایستی در واقع تولید داشت، فکر جدید کرد. نه، این منظورش برنتافتن قیوده، یعنی اصلا هیچ قیدی رو برنتابید. بنابراین نشانه آزاد است، همونطور که گونیا سمبل برادری و ترازو و نشانه مساوات است. در درجه استادی نوک‌های پرگار بر روی سینه چپ و راست استاد قرار می‌گیرد. در درجه شاگردی فقط اون سوزن مرکزی رو می‌ذارن روی سینه‌اش. اگر طرح و لباس فراماسونرها رو دیده باشید، در اون حالت این دو تا سوزن رو، مثلا یه سوزن و اون مداد پرگار رو روی دو تا سینه استاد می‌زنن. این هم که اینجوری علامت احترام می‌ذارن فراماسونرها، اگر دیده باشید اینجوری احترام می‌ذارن. دیگه که احترام می‌ذارن، این اون نماد رو تداعی می‌کنه، یعنی ارادت قلبیشون رو بر اون استادانشون معین میکنه. در درجه استادی نوک‌های پرگار بر روی سینه راست و چپ قرار میگیرد و این موضوع به او تعلیم میدهد که همانطور که حیاتی ترین اعضای بدن در قفس سینه جای دارد، پر ارزش ترین اصول فراماسونری بین نوک پرگار به صورت رم قرار گرفتن که عبارتند از تقوا و اخلاق و محبت و برادری. منظور البته تقوای یهودی، اخلاق یهودی، محبت و برادری یهودی. پرگار چگونگی روابط یک بنای آزاد را با سایر هم نوعانش و به خصوص برادران ماسونر تعیین می کند. وقتی گونیا و پرگار را با هم تقاطع یابند، گونیا و پرگار با هم تقاطع یابند، نشان دهنده آن است که انسان ترکیبی از روح و ماده است که مذاهب ابراهیمی آن را می گویند، یعنی یهود و مسیحیت و اسلام. چون پرگار سمبل فکر و گونیا سمبل ماده است، وضع قرار گرفتن آنها در درجه اول نشانه حاکمیت ماده بر فکر، اول ماده بر فکر حاکمیت داره، در درجه دوم تعادل، یعنی هر دوشون یک اندازن، و در درجه سوم بالا رفتن فکر و معنویات است که حالا دیگه پرگار بر گونیا موضوعیت داره. و نقطه آخر همین که مرکز دایره نماینده جان و روح انسان است که کانون شناسایی است، یعنی خرد انسان، و روی چیزها روشنی می‌افکند و ایده را منعکس می‌سازد، و محیط نماینده حوزه شناسایی‌های انسانی است که حوزه آنها بی انتهاست، زیرا محیط همانا کل طبیعت است. ناتورالیسم طبیعت رو برتافتن و تنه می‌زنه به تفکر آقای دکارت، ابژه و سوژه، متعلق شناسایی و فاعل شناسا، چیزی که بیرون وجود داره به عنوان پدیده و ما که باید اون رو بشناسیم. پرگار در حرکات خود و در جستجوی دائمی حقیقت صفات زیر را به خاطر انسان می آورد: روشنبینی، نابینایی و اشتباه و هوش. فراماسونری 15 تا مؤلفه ایدئولوژیک داره، فقط اشاره می کنم. اولین مؤلفش اومانیزمه، انسان محوری. پس فراماسونریزم وقتی غرب رو میخوایم بشناسیم، از فراماسونری وارد میشیم، باز میرسیم در پارادایم تفکر انسان محور به اصالت انسان، انسان محوره. دومین حوزه در مؤلفه ایدئولوژی که فراماسونری، ایندیویژوالیزم یا همون تفرده، خود فرد مهمه و باید اعتقاد. سومین حوزه لیبرالیزم هست. ترجمه لغوی رایج لیبرالیسم اباهیگریه، آزادی خواهی، که البته بیشتر آزادی فردی انسان‌ها رو مد نظر دارد. ولی در عرف فراماسونری لیبرالیسم به معنی میانه روی و محافظه‌کاری است، و علت اتخاذ این رویه از جانب فراماسونرها این است که آنها می‌خواهند همه جبهه‌ها را با خود داشته باشند، می‌خوان هیچ کس ناراحت و ناراضی نکنند، لذا برخورد رادیکالی و تند از فراماسونرها صورت نمیگیره، صورت ظاهرش اینه ها، عناصری رو تو صحنه دارن که اون عناصر برخورد تند میکنه و ضمناً کمتر آسیب ببینن، چون میدونید هر وقت شما همه رو با خودتون داشته باشید کسی علیهتون موضع نگیره صدمه نمیخورید، اما همین که با کسی مرز خودتون رو با اون تعیین کردید منتظر باید باشید که اون علیه شما یک روزی جبهه بگیره، ضمناً کمتر آسیب ببینن و سرانجام در پایان هر طوفان عمومی دوباره بر جای بمانند. رمزشون اینه که هر طوفانی به وجود بیاد اینها هستن. در بین دعواهای جناحی چپ و راست در دنیا یک اصطلاح سیاسی معروفه، میگن که در بازی‌های جناحی خب یک بار چپ حمله میکنه میاد موضع رو از راست میگیره 8 سال 10 سال حکومت میکنه، بعد راست میاد تو صحنه کار رو از دست چپ میگیره 8 سال 10 سال همون حکومت میکنه. بعضیا محافظه‌کار این وسط قرار دارن، میگن سه نفر خوابیدن، چپ خوابیده راست هم خوابیده، یه نفر هم این وسطه. خب یه لحاف کوتاهی کوچیکه، لحاف لاف قدرت، آقا راست چپیه میگیره میچشه رو سر خودش 7-8-10 سال رو سر اینه. خب این وسط اون محافظه‌کاره هم چون هستش رو سر اونم هست، حالا راستیه میاد تو صحنه احساس میکنه سردش شده میگیره لاف رو میکشه، آقا حالا لاف میاد روی راستیه باز روی اون محافظه‌کاره هم هست. اینه که در هر صورت چه چپ چه راست اونی که اون وسط سوء استفاده میکنه اون محافظه کار است. لذا محافظه کار که میگن به این معناست، میانه رو، که داخل کشور هم در دعوای چپ و راست در مورد یه فرد به خصوصی این اصطلاح رو اطلاق میکنن، میگن این فرد خلاصه چه چپ چه راست، چپ رانما میزنه به راست میفیشه، نمیدونم از اینجور حرفا. خب سیاسی نکنیم جلسه رو. سومین مؤلفه رفرمیسمه. بله دور از جون. سومین مؤلفه رفرمیسم. رفرم یعنی اصلاح، آنچه که امروز میگن اصلاحات در جامعه ما یعنی رفرمیزم. و دیدید بعضا گفته میشه که نباید اجازه بدیم انقلاب بشه، باید بگید با رفرم اصلاح کنیم. ما یک حالت عادی داریم وضع موجود، یک رفرم داریم اصلاح و یک انقلاب. انقلاب زمانی محقق میشه که اصلاح نشه اصلاح کرد، باید همه چیزو بریزی به هم، یعنی این بنا رو شما اصلاح میکنید، اینجا رو دیوار، این در رو میبندید دیوار میذارید، اینجا یک در میذارید، این اصلاحات رو صورت میدید، دیگه بنا رو به هم نمیزنید، اما یک بار دیگه اصلا کارایی نداره، باید خرابش کنید از نو بسازید.
tebyan.net جنجینه صوتی